رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در اوکراین تظاهرات گسترده طرفداران همگیرایی با اتحادیه اروپا ادامه کرد. بانک جهانی میگوید پرداخت مالیات در تاجیکستان آسان‌تر شده است. در افغانستان زورآوری به ماموران امدادی اوج گرفته است و در مصر رأی‌گیری درباره طرح قانون اساسی آغاز شد. تفصیل خبرها. رهبری حزب آزادی یک حزب مخالف دولت در اوکراین میگوید اعضای حزب او به نشان اعتراض از امضا نشدن عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا قرارگاه حکومت شهر کیف را اشغال کردند. الک تیهنیباک روز یکشنبه ضمن سخنرانی در حضور ده هزار تظاهرگر در کیف گفت اعضای حزبش حکومت کیف را تصرف کردند. او همچنین مردم را به کارشکنی سراسری دعوت کرد. گزارش های تلویزیونی نشان دادند که تظاهرگران اوکراینی در نزدیک کاخ رئیس جمهور جمع شده و به ماموران پلیس مقاومت می کنند. با گفته خبرگزاری ترتاس، تظاهرگران بنای اتفاقهای قصبه اوکراین را اشغال کردند. بنا به گزارش ها حدود 100 هزار نفر در تظاهرات در شهر کیف شرکت دارند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گذشته عهدنامه دیر انتظار همپیمانی با اتحادیه اروپا را امضا نکرد و خشم طرفداران همایش با این اتحادیه را برانگیخت. بانک جهانی میگوید در تاجیکستان در یک سال برای یک شرکت 224 ساعت لازم می شود در رسمیت پرداخت انداز یا مالیات را انجام دهد که نظر به کشورهای دیگری آسیای مرکزی زیادتر است. بر اساس یک گزارش تازه این بانک، یک شرکت در تاجیکستان 68 مرتبه به حساب دولت مالیات می پردازد و بیشتر از 80% فایده از درآمدش نیز به خزینه دولت می رود. تاجران تاجیکستان در گذشته پیوسته از رسمیت زیاد و اندازهای بلند شکایت کردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. سازمان ملل متحد از اوج گرفتن زورآوری و خشونت علیه کارمندان سازمان‌های خیریه در افغانستان اظهار نگرانی کرد. مارک باودن، هماهنگساز برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، گفت قتل 9 کارمند امدادی در 2 حادثه و در یک هفته گذشته نشان‌دهنده خطر افزاینده در افغانستان است. هفته گذشته تندروان 6 کارمند یک سازمان خیریه را در ولایت فاریاب کشتند. 3 کارمند دیگر در ولایت اوروزگان بر اثر ترکش بمب جان دادند. سازمان ملل میگوید امسال در افغانستان 36 مامور امدادی را کشتند، 46 نفر را زخمی کردند و 10 نفر دیگر به دست آدم ربایان افتادند. در مصر کمیسیون مخصوص به رأی‌گیری درباره طرح تغییر و اصلاحات به قانون اساسی شروع کرد. رأی‌گیری که روز شنبه آغاز یافت تا روز سه شنبه ادامه می‌کند و کمیسیون برای قبول 250 اصلاح پیشنهادی به قانون اساسی رأی خواهد داد. با این گروه 50 نفری اعضای حزب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی، ارتش، پلیس و نهادهای مذهبی شاملند. بعد از تصویب شدن طرح نو قانون اساسی، عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، باید آن را در ظرف یک ماه در رأی‌پرسی عمومی بگذارد. بعد از طرف ارتش از مقامش کنار کردن محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر در ماه ایول، قبول قانون اساسی نو نخستین قدم در راه گزارش به حکومت نو است. بر اساس برنامه قرار است مصر سال آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار کند. بعد از سرنگون کردن محمد مرسی، مصر به دو جبهه، به طرفداران او و طرفداران ارتش تقسیم شد. در عراق یک بمبگذار مرگ طلب در مراسم جنازه بمبی با خود داشتش را ترکاند و دست کم 10 نفر را کشت. مقامات عراق گفتند حادثه در نزدیکی شهر نارام بقوبه به وقوع پیوسته و در نتیجه 20 تن دیگر جراحت برداشتند. بمبگذار مراسم دفن پسر یکی از قبیله سالاران شناخته را هدف گرفته است که به حکومت در مبارزه با القاعده کمک میکرد. و در خرواتیا رای‌پرسی در مورد ازدواج رسمی همجنسگرایان برگزار شد و ممکن است ازدواج را در این کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع کنند. در طرحی که برای پرسی گذاشته شده است، ازدواج را همبستگی میان زن و مرد تفسیر کردند. در آستانه رای‌پرسی عمومی بیشتر از 1000 نفر در مرکز شهر زاگرب پایتخت خرواتیا جمع آمده اعتراض کردند. رای‌پرسی با تشبث کلیسای کاتولیک کشور صورت می‌گیرد و بحث داغی را برانگیخته. اهالی بیشتر از 4 میلیون نفری خرواتیا را به دو جبهه تقسیم کرده است. حکومت خرواتیا حامیان حقوق و شخصیت‌های شناخته در این کشور از مردم خواستند که مخالفی تر رای دهند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74-75 و 11-9-75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خطبر
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. تحلیلگران تاجیک میگویند سیاست امور خارجی تاجیکستان با آمدنی وزیر نو تغییر نخواهد کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند استفاده شیوه های کهنه آبیاری سبب اصلی کمابی در آسیای مرکزی است. بانک جهانی میگوید تاجیکستان رسمیات و خرج سپردن انداز را کم کرده است، ولی نه به حدی لازمی. یک پژوهش نشان داده است که اکثریت جوانان تاجیک از کار خویش قناعتمندند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، وزیر امور خارجه، رهبر یکی از مهمترین نهادهای حکومتی را از سم آخر و در آستانه برگزاری جلسه حکومتی نو دیگر کرد. تغییر را در وزارت امور خارجه روز 29 نوامبر اعلان شد، در حالی که حرف رفتن همراهخان ظریفی وزیر پیشین از مقامش قبل از انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح بود، ولی تغییر در سبکدوش کردن او سبب پیشگویی‌هایی شد که احتمالاً رئیس جمهور تاجیکستان همراهخان ظریفی را شاید تا یک دو سال دیگر نگه می‌دارد. اما تصمیم در نهایت گرفته شد و حالا سیاست‌شناسان تخمین می‌زنند که شیوه کاری وزیر نو سیراج الدین اسلف، نماینده سابق تاجیکستان در سازمان ملل متحد، از وزیر قبلی همراهخان ظریفی با چی فرق خواهد کرد. برات یوسفی همکارم در دوشنبه یک گزارش در این باره فرستاد که با هم می‌شنویم.
تعیین سیراج الدین اسلف با مقام وزیر امور خارجه تاجیکستان به اندیشه اکثر صاحب نظران دلیل است که حکومت سیاست خارجیش را دیگر نمی کند. حکومت همان سیاستی را پیش خواهد برد که همراهخان ظریفی از سال 2006 به این سو عملی می کرد. در زمان وزیری آقای ظریفی حکومت تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلان کرد و به شریکان دور و نزدیکش پیغام داد که در پیشبرد همکاری با همه دولت ها از شیوه برابری و کارشریکی متقابلا سودمند کار میگیرد و در قبول هر تصمیم از زاویه منافع ملی عمل میکند. در حالی که حرف نهایی در تصمیم های وزارت خارجه با امام علی رحمان است، اما اکثرا ظریفی را از مؤلفان سیاست های درهای باز میخوانند. با این سیاست تاجیکستان توانست پایبندی خود را از روسیه تا حد کاهش دهد و راه را برای همکاری با کشورهای غرب و جلب سرمایه بیشتر هموار نماید. کارشناسان میگویند اسلف نیز از همین سیاست پیروی میکند، ولی شاید با شیوه های دیگر. عبدالنبی ستارزاده، معاون سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان که در گذشته با سیراج الدین اسلف در همین وزارت کار کرده است، میگوید با آمدن وزیر نو سیاست خارجی تغییر نمییابد.
در تطبیق دیگرگونی خواهد آمد، به خاطر آنکه تطبیق و شخصیت وزیر بسیار وابستگی دارد. شخصیت وزیر اگر مناسب و موافق باشد در تطبیق دیگر، حتما یک آثار خودش، نقش خودش را خواهد گذاشت. من باوری دارم که سیراج الدین اسلف همین گونه یک وزیر مناسب خواهد بود و حتما تطبیق سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان باز بهتر و خوبتر خواهد شد.
اکثر تحلیلگران میگویند که وزیر سابق همراهخان ظریفی در معرفی کشور به جهان بیرون موفق بود. او توانست توجه جامعه جهانی را با مرزهای تاجیکستان جلب کند و این پیغام را به آنها برساند که در جنگ با تروریسم و مواد مخدر، با داشتن مرز طولانی با افغانستان ناآرام، تاجیکستان منطقه حائل و بیشتر از کشورهای دیگر با این دو خطر روبرو است. اما در طول سالهای فعالیت او با صفت دیپلمات رقم یک، روابط تاجیکستان با همسایه کشور ازبکستان با سردی گروید و مناسبت تاجیکستان با روسیه بارها به بن‌بست وارد شد. هرچند با گفته عبدالنبی ستارزاده، بد شدن روابط تاجیکستان با این دو کشور نه با عیب ظریفی، بلکه از تغییر اوضاع در منطقه به میان آمد. با گفته پرویز ملاجانوف، تحلیلگر دیگری تاجیک، تعیین سیراج الدین اسلف به مقام وزیر امور خارجه بیانگر آن است که تاجیکستان همان سیاست قبلیش، یعنی معامله متوازن با روسیه و کشورهای غربی را ادامه خواهد داد.
همان سیاستی که بود دوام خواهد کرد، یعنی این سیاست خارجی بسیار سمتر گفته میتونم که همون سمتی غرب گسترش میابد البته، لیکن معلوم است که سمتی روسیه و کشورهای دیگر حسابی کشورهایی و بخی میاند.
سمتگیری سراج الدین اصف حالا معلوم نیست، تنها همین معلوم است که سالهای اخیر او بیشتر با دیپلماتهای غربی سر و کار داشت. بعد انتخابات پرزیدنتی و آغاز تأسیس حکومت جدید بعضی از حلقه های روسگرا در حکومت تاجیکستان انتظار داشتند که شاید دوشنبه این دفعه وزیر خواست مسکو را تعیین و با این راه کرملین را آرام میکند. اما با گفته رشید غنی تحلیلگری دیگر، تعیین اصلاف به مقام وزیر امور خارجی دلیل آن است که با وجود تهدید و پافشاری های روسیه تاجیکستان همان راهی را پیش گرفته است که خودش درست میشمارد.
صرف نظر از آن که خیلی ها در اون فکر بودن که شاید وزیر نو بیشتر توجه میشود با رسی روسیه و دیگر جو، یعنی وزیر نو شخصی میشود که بیشتر در این سمت کار کرده بود، ولی دیدیم که رئیس جمهور با شخصی رو برای وزیر کارهای خروجی انتخاب کرد که اکثرا کار و بار دیپلماتیش بیشتر مربوط بود با مناسبت ها با کشورهای غرب.
تای فعالیت دیپلماتی در سازمان ملل متحد آقای اصلوف در بحث استفاده آبهای فرامرزی و بنیاد نیروگاه روغن پیوسته از موقع کشورش پشتیبانی میکرد و یک دوره به حیث رئیس بنیاد ارال هم فعالیت کرده است. اما همصحبت های ما میگویند بنیاد روابط خوب و همدیگر فهمی با ازبکستان در دست تاجیکستان نیست و آمدن وزیر نو مسئله را دیگر نمیکند. کارشناسان میگویند تاجیکستان نمیتواند ازبکستان را به زور به آغوش بکشد، اما می تواند با کشورهای دیگر منطقه که از سیاست همسایه گریزی تاشکند خسته شده اند بنای اعتماد بسازد.
برات یوسفی گزارش می داد و در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هم هست، مهدی از دوشنبه نوشته است واقعا جناب ظریفی طول 7 ساله که وزیر کارهای خارجی بود توانست از عهده تمام کارها به خوبی برآید و می توان او را یکی از کادرهای بهترین نام برد. او توانست منفعت های ملی کشور را حمایت کند. شاید در تاریخ دیپلمات تاجیک به صفت دیپلمات های نامش ثبت شود که همه وقت برای کشور خدمت کرده است. و شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در پاورق این گزارش در نشانی آزادی نقطه آرگ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند کمابی که سالهای اخیر در کشورهای پایانه بیاسی مرکزی مشاهده میشود با عیب خود آن کشور هاست که با شیوه های قدیمه پیشین کشورهای وسیعشان را آبیاری میکنند. ازبکستان یکی از بزرگترین کشورهای پخته پرور در جهان است که تا حال تکنولوژی های نو را استفاده نمیبرد و آب آجاری شدن در نهرهای طولانی یا بخار میشود یا زیر زمین میرود. فرهاد میلاد را میشنویم.
وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب تاجیکستان مشکل مالیوی را دلیل کمبود افزاینده آب در آسیای مرکزی عنوان کرد. در پاسخ به کارشناسان آلمان که چند قبل گفتند کشتی پخته سبب اصلی کمبود آب در منطقه قبل از همه خشکشوی بحر ارال شده است، اما کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نمیخواهند همکاری کنند، سلطان رحیموف معاون وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب تاجیکستان گفت مشکل نه پخته بلکه مصرف زیادی آب برای کشتی آن است که قبل از همه طریق تکنولوژی های زمان شوروی آبیاری میشود و افزود کشورها باید به آبیاری قطروی گذرند اما مبلغ ندارند.
ولی برای جاری کردن آبیاری قطروی مبلغ های خیلی زیاد است. ببینید 8 میلیون گکتار زمین، این 8 در 8 میلیون گکتار زمین جاری کردن چنین تکنولوژی های نو این مبلغ های خیلی زیاد رو طلب میکند که در حال حاضر در آسیای مرکزی مثلا قدرتی پور را گذاشتن به این چیز ندارن. هر یک کشور قدم به همین راه مانده ایستادند و کوشش میکنند که علاقه به همین تکنولوژی نو آبیاری بگذارند.
سلطان رحیموف میگوید برای تأمین کردن 1 میلیون گکتار زمین با تکنولوژی آبیاری قطروی وابسته به کشوری که آن را استحصال کرده است از 400 تا 800 میلیون دلار ضرور است، اما این تکنیک هم در 3-4 سال کارناشایم میشود. و افزود در کانال های بزرگ که هزارها کیلومتر کشیده شدند حدود 20% آب بخار می شود و برای حل این مشکل لوله های آب ضرورند که نیز مبلغ می خواهند. به باور او با آبیاری قطروی و کشیدن لوله های آب حدود 50% آب منطقه را می توان حفظ کرد. کارشناسان آلمانی که در دایره معاهده برلین سری همکاری های آب میان آلمان و کشورهای آسیای مرکزی تحقیقات خود را انجام داده، طریق رسانه ها پخش کردند، میگویند کشورهای سابق شوروی از سال 1991 تا به امروز نتوانستند مکانیزم های مؤثری تقسیم آب را که به طبع همه موافق باشد به وجود دارند. در گزارش آنها آمده است پیشنهاد تاجیکستان در مورد تشکیل کنسورسیوم آب آسیای مرکزی را هم به جز قرقیزستان دیگر کشورهای منطقه قبول نکردند و ازبکستان به خاطر از دست ندادن پیشگامی در منطقه آن را عموما رد کرد. حامدجان عارفوف کاتب کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ در تاجیکستان میگوید کارشناسان آلمانی از نگاه سیاسی بها دادند، اما عملا کشورهای منطقه از همچنین تقسیم آب نارضایتی ندارند و همه از حق خود استفاده میکنند و افزود در این بین تاجیکستان هم باید بر منافع ملی خود اندیشد، پیش از همه آب را برای صناعت و انرژی آب استفاده کرده همان مبلغ ضروری را پیدا کند.
برای این پول ارجا گیریم ریسپوبلیکا بیجیتش خریدی چی ندارد. از دیگر طرف ما لیمیتی که ما داریم ریسپوبلیکا ما که لیمیتی آب تقسیم شده است و تقسیم شدگی در آسیا میانه. از لیمیتی که ما گفتیم ما با تقسیم شده است ما بیرو نبرم داریم. ما همین لیمیت هم حالی خواهدش با استفاده پورا استفاده نبازد داریم. اگر مثال گیریم گویم که دولت های پس برای شدگی مثال ازبکستان، کازاخستان، ترکمنستان و یا از لیمیت شون بیشتر استفاده می‌برند، لیکن تاجیکستان ولی دارد رزرو. برای همین خطر سراسیما نشده است.
بنا به اطلاع کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ در تاجیکستان، حالا 93% آب منطقه برای خواجگی قشلاق، عمدتاً پخته و همگی 2% آن برای صناعت استفاده می‌شود. در همین حال طبق آمار استحصال پخته که رسانه ها از قبل منابع رسمی آوردند، استحصال پخته در آسیای مرکزی کاهش یافته است. ازبکستان در زمان شوروی 6 میلیون تن پخته استحصال میکرد، اما حالا این رقم به 3 میلیون 600 هزار تن رسیده است. تاجیکستان از 1 میلیون به 414 هزار تن استحصال پخته خود را کاهش دادند. در حالی که کاهش حاصل پخته بیش از 50% را تشکیل میکند، کاهش زمین های پخته به گفته سلطان رحیموف همگی 20% را تشکیل داده است.
فرهاد میلاد بود با گزارش در باره بحث کمبود آب در آسیای مرکزی که یکی از گوشه های خشک کره زمین به شمار می رود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشموت و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تاهیر سفر شما را همراهی میکنم. اگر شما در تاجیکستان شرکتی خرد و یا میانه دارید، در یک سال 224 ساعت و یا 28 روز کاری خود را برای پرداخت مالیات صرف میکنید که در مقایسه با کشورهای دیگری آسیای مرکزی بیشتر است. در کشورهای همسایه دور و نزدیکی تاجیکستان صاحب کاران به اندازه هم پیشگان تاجیکشان برای پرداخت مالیات وقت تلف نمی کردند. در قزاقستان برای یک تاجر 188 ساعت لازم می شود تا تمام مالیات دولت را بپردازد. در ازبکستان و قرقیزستان متناسباً 205 و 210 ساعت یک صاحب کار برای پر کردن سندها و پرداخت مالیات صرف می شده است. آمار و مقایسه مذکور از یک گزارش بانک جهانی است که چند پیش همراه با شرکتی محاسباتی پرایس واترهاوس کوپر نشر کرده است. جوانا نصر یکی از مؤلفان این گزارش در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت. جوانا نصر میگوید بر اساس اطلاعات تازه ترین ما در تاجیکستان در یک سال برای پر کردن سندها و پرداخت سه مالیات اصلی از جمله انداز از ارزش اضافه، مالیات از درآمد شرکت و مالیات اجتماعی در مجموع 224 ساعت لازم می شود. آسان‌تر کردن پرداخت انداز و کمتر کردن سرگردانی صاحبکاران از راه‌های خوب رشد صاحبکاری در هر کشور است و تاجیکستان به گفته بانک جهانی در این سمت در سال 2013 به حد پیشرفت کرده است. شما مثلا می توانید در بدری ریاست و شعبه مالیات در شهر و ناحیه ها نگردید و در اتاق‌های تنگ نوبت نیستید، بلکه در خانه نشسته و از طریق وبسایت کمیته انداز حسابات را بفرستید و پاسخش را انتظار شوید. البته اگر اینترنت داشته باشید. یک محاسب تاجیک که در شرکت خصوصی کار میکند و رادیو آزادی گفت در واقع طی چند سال اخیر پیشنهاد اعلامیه و پرداخت مالیات آسان‌تر شده است و کمیته انداز ماه سپتامبر مسئله قبول اعلامیه ها از طریق پست الکترونی را بررسی کرده و گفته است که باید به زودی همه شرکت ها از همین را کار کنند.
لکه تو تا یکم دکبر همه کارخانه ها باید که نمی طریق پست الکترونی باید از چطورشون سپرند دیگه نالوگ نمیره کلید میتین همون کلید قطعی کود داره میدروی سایت کمیته اندوز میدروی همون سبوتوی همه سپوری خودت وقتی که همی سبوتوی همه سپوری و او طرف پیچت کده کده نمو باشه نتیه داخی یا نسخشه اندوز سپوری داشت گفته.
با قول مصاحبم این بهترین راهی سپردن اعلامیه مالیات است زیرا با چنگ کارمندانی اندوز نمیافتی و از تمجویی و طلبی رشوه خلاص میشوی. در واقع جان نصر هم گفت که پیشنهاد اعلامیه الکترونی پرداخت مالیات امکان رشوه ستانی را کم تر میکند. کمیته اندوز تاجیکستان هم گفته است که روز 5 دکبر سمینار مشورت برای اندوز سپارندگان در موضوع اتاق شخصی اندوز سپارنده و پیشنهاد اعلامیه الکترونی برگزار میکند. ولی با وجود این تاجیکستان از نظر آسان و کم خرج کردن پرداخت مالیات در بین 189 کشور در مقام 178 قرار دارد که 11 سینه بالاتر از آخرین کشور در فهرست است. هرچند بانک جهانی میگوید تاجیکستان خرج کار و رسمیات برای پرداخت مالیات و هم مالیات از درآمد شرکت ها را کم کرده است، اما انداز از زمین و نقلیات را بالا برد. همچنین به یک شرکت در یک سال لازم می شود 69 پرداخت مالیات انجام دهد و در مجموع مالیاتی که دولت میگیرد 86% از درآمد یک شرکت را تشکیل میدهد که بسیار زیاد است. بانک جهانی میگوید گزارش مخصوص در باره رسمیت آسان کردن پرداخت مالیات را برای آن تهیه کرده است تا ابزاری به حکومت ها بدهد که با مقایسه کار صاحب کاران به خصوص صاحب کاران خرد و میانه را آسان کرده و بگذارند که آنها وقت خود را برای رشد و افزایش تولیدات صرف کنند، نه رسمیت دولتی که به این هم زیاد است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان یک نظرسنجی نشان داده است که بسیاری از جوانان تاجیک از کار خود قناعتمند هستند، هرچند نه همه به این خلاصه باور دارند. از بس که کار در تاجیکستان زیاد نیست و بسیاری از جوانان دلی ناخواهان به روسیه می روند، بعضی ها می گویند شاید که خود این مهاجرت دلیل ناقناعتمندی از کار در تاجیکستان باشد. شعله گلخواجه همکار ما در دوشنبه گزارش می دهد.
فیروزه مراد و ساکنی 32 ساله و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان که به اسم موسیب در یکی از مؤسسه های دولتی کار میکنند میگوید هر سو با دل نخواهم به کار میرود. به گفته فیروزه فضای نامساعدی کارگاه و همچنین برخورد نامناسب رهبر او را از این کار دل سرد کرده است، اما تنها به خاطر معاش و با امید آنکه رهبرش روز عوض میشود در جای کار روز میگذراند. فیروزه میگوید
فکر کردم که من در این سوها خیلی موفق میگردم، اونگونه که من فکر کردم اونگونه موفق نشدم. میخواستم که از این کسبی که خوب کردم روحیه گیرم، یک مثلا چه میگویند کسب که دوست داری کسب رو دوست میدارد، ولی این گونه هم نشد. مدتی دو سال من بشاف کار کردم ولی هیچ گونه مثلا روی ندیدم که روی خالی باشد. دل سردم هستم از کسب انتخاب کردم.
فیروزه میگوید هرچند ساعت های در روز خود را به کار میبخشد، اما از آن حلاوت نمیبرد و دورنمای خود را در آن نمیبیند. شماری آنهایی که مثل فیروزه به کار دلگرم نیستند زیاد است، ولی اکثر آنها با نظر داشته امکانات محدود کار در بازار شغل تاجیکستان علاج دیگری به جز تحمل وزن ندارند. سبب اصلی دلسردی از کار عدم دلگرمی و تشویق برای رشد کسبی، نبودی سواد کافی و معلومات مناسب برای اجرای وظیفه معین و هم وجود مشکلات مثل فساد و خشتبار بازی است که مانع پیشرفتی کار می شود. در ضمن پژوهش اخیر که از سوی مرکز نظرسنجی سود سرویس میان بیش از 2000 جوانان تا 30 ساله تاجیکستان دایر شده است، معین کرده است که 73% آنها از کار خود راضی بودند. جمشید قدوسوف کارشناس این مرکز میگوید 27% دیگر از معاش و شرایط کار شکایت کردند. جناب قدوسوف افزود
موندن و در همین بزرگ مهن داخلی در جستجوی کار میموشن. ما سمرانکوی کاری کارمند و بسته است از اون که توچید بشه روزی هست. در اینجا بسیار اومین ها تاثیر میکنن. خودی مفهوم روزگی، نروزگی با کار یا با آبیهای گوناگون معاینه میشن. این هم موضوع مهنت، هم وضع پسیکولوژی در کارخانه.
جمشید قدسون میگه طبق بازجویی آنها در 5 سال اخیر 86% جوانان صاحب معلومات و دارای تحصیلات کسبی توانستند جای کار خود را حفظ نمایند. اما با تاکید این تحلیلگر، طبق مشاهده ها معمولا آنهایی که فعلا از کار خود راضی هستند با گذشت چند سال به خلاصه میآیند که این کار مناسبی آنها نیست. چنین اندیشه اصلا بعد از سن 35 و 40 سالگی پیدا و باعث ترک کار و در بعضی موارد عوض نمودن تخصص نیز میگردد. هرچند به گفته این تحلیلگر تا امروز این مسئله در تاجیکستان به طور گسترده آموخته نشده است، اما اکثرا کمی معاش، محیط ناسالم کارگاه و برخورد ناخوب کارفرما و چنین تصمیم گیری ها باعث می شود. ایده ساکنان شهر دوشنبه که بدون خواهششان شغل دیگری را اختیار کردن میگن، ماس شرایط اقتصادی آنها را برای انتخاب این مشغولیت وادار کرده است.
ما معلم زبان روسی و ادبیات معلمی را باز کرده با کار ساختمانچی گذاشتگیم.
البته غیر اختصاص کار میکنم وزیر، چند سال شد اختصاصا فیلولوگ. چند وقت در مهاجرت دم وزیر صاحب کار هستم، سبب بسیار خیج
اختصاص ما معلم کار دیگر گذاشته هستم. زبورشی میبین برای ما اوش پسته برای چی خیر همی یگونه هم آز معلومه برای چی.
زمینان از سازمان نظرسنجی گلاب نیز اخیرا در 142 کشور تحقیقات انجام داده ثابت نمود که 63% کارگران در جهان شغل خود را دوست نمی‌دارند و برای رسیدن به مرتبه بلندتر کوشش نمی‌کنند. این تحلیلگران با کارفرمایان توصیه می‌دهند که برای تشویق کارمندان به کار تلاش بیشتر نمایند، زیرا از کار خوبی آنها نه تنها رشد شرکت بلکه پیشرفت کشور نیز بستگی دارد. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
روانشناسان در تاجیکستان هشدار می‌دهند که کودکانی که معیوب هستند در تنهایی و دور از جامعه نگه داشته نشوند. در بعضی از مناطق کشور خانواده‌ها از داشتن کودکان معیوب مادرزادی باب می‌کنند و آنها را از چشم مردم پنهان نگه می‌دارند. در این باره مومن احمدی همکار ما از کلاب گزارش می‌دهد.
اکثر والدین کودکان معیوب تلاش میکنند تا داشتن فرزند معیوبشان را از جامعه پنهان بدارند. بر اساس یک تحقیقات سازمان جمعیتی زرشیدبانو در شهر نویه کلاب معلوم شده است که والدین کودکان و نورسان امکانیتشان محدود شرم میداشتند تا دیگران را از معیوبی فرزند خود آگاه سازند. دلفروز عمر و ساکن کلاب از جمله آن والدین است که نمیخواست اطرافیان از بیماری فلج پای داشتن دختری خردسالش آگاهی پیدا کنند. بیماری فلج راهگردی بدون اعصاب بغل را برای این دختر ناممکن گردانید، ولی دلفروز مادری او میگوید تلاش میکرد دخترش از خانه بیرون نشود تا دیگران به حالش نخندند. اما در 2 سال پیش با تشویق سازمان های جمعیتی این اندیشه را از سر دور کرد و فرزندش را به مرکزی تازه تاسیسی توانبخشی کودکان و نورسان دارای امکانیتشان محدود سپرد. حالا خانم دلفروز میگوید
ما ایمی تشکیلاتو درنگ نداشتیم، در کنج خانه دخترامونه نمیبروردیم، مثال میگیریم ایزو میکشیدیم.
همکنون خانم دلفروز همراه با 5 والدین دیگر اتحاد والدین کودکان و نورسان دارای امکانیت محدود را سازمان دادند و برای جلب دیگر کودکان معیوب تلاش میکنند. قلمنیسو عبدالقیم و رهبری سازمان جمعیتی زرشیدبانو که با کمک سازمانهای خیریه و حکومت محلی در 3 مرکز توانبخشی برای تعلیم و تربیت بیش از 500 کودک و نورسی دارای امکانیتش محدود شرایط مهیا کرده است میگوید تا حال برخی والدین چون میبینند که طفلشون معیوب است امید را از او میکنند و هیچ تلاش جدی برای آینده اون نمیکنند، در حالی که به گفته او اکثر چنین کودکان هرچند پورا سالم هم نشوند ولی برای خود یک چیزی در چنین مرکزها میآموزند.
کار به مشکلی نمیشود. ما کارو در سال 2008 سر کردیم، خود والدین تیار نبود که کودکان به جامعه وارد باشند. آنها میگفتند که کجا میروند، مونن همین خانواده باشد. لیکن آهسته آهسته قدم به قدم والدین آموزانیده شدند، حقوق های کودکان امکانیت مردم به آنها فهمانیده داده شد که آنها هم حقوق خواندن و حقوق به جامعه وارد شدن دارند.
اولی همو نورس است که فلج دست و پای داشته است و حتی تا 10 سالگی امکانی حرف زدن نداشته است. حالا اولی همو در چنین یک مرکز حرف زدن را آموخته ایجاد شعر میکند. این کودک معیوب برای مادرش شعر قرائت کرد.
میخوام برای مادر خودم یک شعر قرائت کنم. تو را رنجور میبینم، فغان از رنج دنیایی، دلت از عشق مینالد، شبی تاریکی تنهایی، زیبختی خود پشیمانی ندارد سود، نهان در خیش می سوزی، علاوی دیل ندارد دود.
شریف گل خوری قوام مدر اولی همون میگوید امید نداشت که فرزندش حرف زدن را آموزد، اما از آنی که حالا شعری زیادی از بار کرد همچنین شعر می نویسد خیلی خوشحال است. سازمان جمعیتی زرشیدبانو با کمک حکومت های محلی و سازمان های خیریه در شهر کلاب دو مرکز آموزشی و در ناحیه خوالینگ یک مرکز برای نورسان و کودکان دارای امکانیت محدود تشکیل کرده است. معین احمدی، رادیو زودی، کلاب.
و با این گزارش مومن رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو زودی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگری شروع می شود. با ما بمانید.